بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. اهل تقوى صبر جمیل دارند، یعنی شکیبایی دارند که نزد مردم شکوه نمی کنند. بحث صبر و اون چه امهات اون بحث بود رو مطرح کردم و تقریبا به همه مباحث مربوط به تواصی و روشن شدن این امر مهم دینی اجتماعی که مورد تأکید اولیاء دین و همچنین رهبر معظم انقلاب حفظه الله بود و ایشون هم توصیه اکید کرده بودند که در این دوران چرخه تواصی بین مؤمنین قطع نشه، اینها رو مطرح کردم و امیدوارم که انشاءالله مورد استفاده قرار گرفته باشه. هم سوره مبارکه رو شرح کردیم مختصر، سوره عصر رو، هم مباحث مربوطه رو بیان کردیم، حق رو و صبر رو مفصل بهش اشاره کردیم و اینکه تواصی به این دو به چه معناست. رضا تا اونجایی که مقدور بود بحث رو ادامه دادیم و سعی کردم که چیزی امهاتش از قلم نیفت. از این نوبت بحث دیگری رو من در ابتدای خطبه اول معمولا به شما مؤمنین خطاب به عباد الرحمن میکنم یا بندگان خدا، عباد الرحمن. میخوام این رو برای شما یه مقداری توضیح بدم که عباد الرحمن یعنی چه. قرآن کریم در سوره فرقان آیه 63 میفرماد به این که و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. البته آیات دیگر هم ادامه دارد. بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین به نرمی و بی تکبر راه میرند و چون نادانان ایشان را مورد خطاب قرار دهند در مقابل میگویند سلام، جواب اونها رو سلام جواب میده. خب اگر با کلام خدای تعالی در قرآن کریم آشنا باشید این رو میدونید که خداوند به جهت تشویق و ترغیب افراد برای به دست آوردن صفات عالی به اونها عناوینی رو میده، مثلا محسنین، مفلحین، متقین، مؤمنین، سابقین، مستغفرین، منفقین، اینا زیاد، ابرار، صالحین، امثال اینها. بعد برای هر کدوم از اینها خصائصی رو بیان میکنه، میگه متقین اینا، ابرار این ویژگی ها رو دارن، مؤمنین دارای این ویژگی ها هستند، ویژگی هاشون رو بیان میکنه. مثلا در آیه 69 از سوره مبارکه عنکبوت فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اونهایی که در راه ما با خلوص نیت جهاد میکنن قطعا به راههای خود هدایتشون خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است. خب اینجا رو ببینید، خداوند معیت خودش با محسنین رو بیان کرده و اینکه محسنین کسانی هستند که اهل اخلاص در عملند و همه اعمال خودشون به خصوص جهاد در راه خدا رو بدون اخلاص در اون مسیر قدم بر نمی دارن. راجع به صفات دیگر هم همینطوره. در قرآن کریم بیان مفصل شده، بعضی جا کمتر بعضی جا بیشتر. خب یکی از اون عناوین عباد الرحمنه. موارد مختلفی در قرآن آمده که کلمه عباد آمده به تنهایی، عباد الله، عبادی، عبادنا، امثال اینها. با همین ترکیب یا با ترکیب دیگری وقتی بیان شده یه ارزش اضافه پیدا کرده، یه بار معنایی خاصی در کلمه به وجود آورده. وقتی خدای تعالی بندهش رو به خودش نسبت میده میگه عبادی، بنده من، خیلی اثر تربیتی بالایی داره. مثل اینکه شما به فرزندتون میگی دل بندم، عزیزم، فرزندم، به خودتون نسبتش میگی، بار تربیتی داره، بسیار اثرگذاره. همه شما لطافت آیه 186 از سوره مبارکه بقره رو با جان خودتون حس میکنید وقتی خدای تعالی بنده خودش رو از روی مهر و محبت اینگونه مورد خطاب قرار میده: اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان هل یستجیبوا لی. ببینید خیلی قشنگ این آیه محبت رو اشراب میکنه در دل مخاطب. هفت مرتبه خدا بندش رو و کارهاش رو به خودش نسبت میده. مهربانی و لطافت در این آیه در اوجه. مردم بنده من هستن، من به اونها نزدیکم، حاجاتشون رو از من میخوان، من حاجات اونها رو برآورده میکنم. ایناست. وقتی به خودش نسبت میده یه باری پیدا میکنه. البته توجه به این نکته هم لازمه. گاهی منظور از کلمه عباد در قرآن کریم همه بندگان خدا هستن. وقتی که عباد گفته میشه مثلا والله بصیر بالعباد، وقتی اینجوری گفته میشه یعنی خدا نسبت به همه بندگان اینگونه است، بیناست. اما در بحث ما یعنی عباد الرحمن، عباد به معنای همه بندگان خدا نیستن. ولی همه مردم بندگان خدای رحمان هستن. اما این خطاب مربوط به عامه و عموم مردم نیست. گروهی از بندگان خاص که ویژگی هایی دارن، این ویژگی ها رو در خودشون محقق کردن، توجه به اموری دارن، از امور دیگر فاصله گرفتن، به خاطر همین توجهات مورد عنایت خداوند تبارک و تعالی قرار گرفتن و یه شرافتی پیدا کردن. اینا مد نظره کسانی که سراسر وجودشون رو از خدای تعالی میدونن، از خودشون چیزی ندارند، برای خودشون چیزی قائل نیستن، خود را حقیقتاً عبد و مملوک خداوند تبارک و تعالی میدونند و مسیر بندگی را با اراده و با اختیار طی کردند، به این مقام بلند یعنی عبد خدا بودن رسیدن. این کمال را همه ندارند. عده‌ای درست در مسیر مقابل بندگی خدا یعنی بندگی شیطان قدم بر می دارن. از هوا و هوس خودشون تبعیت می کنن و عبد شیطان می شن. رضا قرآن کریم هشدار داده بندگی خدا صراط مستقیمه. غیر از بندگی خدا هر کار دیگری در این مسیر طی بشه بندگی شیطان است، بندگی غیر خداست. در آیه 60 و 61 از سوره مبارکه یاسین فرمود به اینکه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ای فرزند آدم، مگر با شما عهد نکردم که شیطان رو نپرستید؟ چون اون دشمن آشکار شماست. من رو پرستش کنید که راه راست غیر از این راه نیست، همین راه راسته. بنابراین هر کس بر خلاف راه خدا حرکت کنه گرفتار شیطان میشه و شیطان بر او مسلط میشه و اولین کاری که میکنه این است که او رو نسبت به خدای تعالی به فراموشی میاندازه. شیطان وقتی بر انسان سلطه پیدا کرد، انسان خدا رو فراموش میکنه. در آیه 34 از سوره مبارکه بقره فرمود استحوذ علیکم علیهم الشیطان، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. استحوذ علیهم الشیطان، استحوذ کنایه از سلطه است. شیطان بر اینها سلطه پیدا کرد، اولین گرفتاری که براشون پیش آمد فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو فراموش کردن. پس ما دو تا بندگی داریم، یه بندگی خدا و دیگری بندگی غیر خدا که همون بندگی شیطانه. اون عده از افراد که دنبال آزادی از همه چیز هستن و فکر میکنن خودشون دارن با علم و اراده و قدرت و تفکری که دارن زندگی میکنن، مسائل خودشون رو پیش میبرن و تحت اراده خدا نیستن، به خیال خودشون، نمیدانن که به شدت در بند بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارن. چون انسان یا بنده خداست یا غیر خدا که شیطانه. او داره دستورات شیطان رو تبعیت میکنه. او که میگه به نظر خودم من این چنین میگویم، من فکر میکنم که این درست باشه، خدا فرموده است فلان، اما به نظر من الان اینجوری. این که داره اینو میگه و افراد دلم میخواد این کار رو بکنن، دلم نمیخواد اون کار رو بکنن و امثال اینها، یعنی اختیار خودشون رو به شیطان سپردن. هر کس بنده خدا بود آزاده و الا آزاد نیست، اسیره. این بحث ادامه داره. پس ما فعلا عباد رو یه معنی اجمالی کردیم، عباد الرحمن، تا برسیم ببینید که خطاب به شما میکنیم عباد الرحمن باید چه ویژگی هایی باشه تا این مشمول این خطاب بشیم. یه روایت فقط براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود امام حسین سلام الله علیه بر اصحاب خودشون وارد شدن و فرمود ای مردم، خداوند عز و جل بندگان را نیافرید مگر تا او را بشناسند، چون او را شناختند او را بپرستند و چون او را بپرستند از پرستش غیر او بی‌نیاز می‌شوند. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش و توفیق عمل به همه ما عنایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد. صلى على علي نمير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبطة الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وامنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت تقوای الهی و تسدید تقوا دعوت میکنم. متقین در ناگواری هایی که براشون پیش میاد نزد کسی شکوه نمیبرند. مولای ما امیر المومنین در حکمت 219 هم از حکم نهج البلاغه که 5 مورد رو اونجا حضرت بیان فرمودن که هر کدوم آثار بدی داره این صفات، که جلسه قبل اولیش رو گفتم، در دومین بخش فرمودن و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فقط اصبح یشکو ربه. کسی که از مصیبتی که به او وارد شده و وارد میشه شکوه بکنه نزد دیگران، از در حقیقت فقط اصبح یشکو ربه، این از خدای تعالی شکوه کرده. چون همونطوری که در نوبت قبل هم عرض کردیم، هیچ امری از امور خارج از اراده خدا که نیست. تدبیر الهی همه رو گرفته، به خصوص مصیبت ها و ابتلاعات که اساساً برای امتحان افراد صورت میگیره، اینها برای اینکه وضعیت شخص معلوم بشه. لذا باید بدانیم که خدای تعالی جز خیر بندش چیزی رو نمیخواد و این مصیبت ها و این گرفتاری ها که میرسه برای فهم اون جایگاهی است که انسان داره. به علاوه این شکوه کردن نزد دیگران مشکلی رو حل نمیکنه، جز اینکه موجب تضعیف شخصیت خود همین شکوه کننده است. در همه حال باید خدا رو شاکر باشیم، در نظر بگیریم، شکر نعمتاش رو بکنیم، راضی به قضا الهی باشیم. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی ختم. امروز 20 جمادی الثانی سالگشت ولادت بانوی بی‌نظیر و برگزیده عالم خلقت ام ابیها زهرای اطهر سلام الله علیها است که به روز زن و روز مادر نامگذاری شد تا از شخصیت بانوان هم تکریم بشه. بنده این روز فرخنده رو همچنین سالگشت ولادت حضرت امام رضوان الله علیه رو و همه شما بزرگواران، به ویژه بانوان ارجمند و گرامی در استان و بالاخص نمازگزاران محترمه تبریک و تهنیت عرض میکنم. در بیان شخصیت زهرای اطهر به یک روایت از رسول خدا بسنده میکنم و شاید کمی هم توضیح. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند لو کان الحسن و شخصا لکانت فاطمه بل هی اعظم، ان فاطمه ابنتی خیر و اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. اگر حسن و نیکی و زیبایی های عالم هستی به صورت شخصی در آید، آن شخص قطعا فاطمه است، بلکه او اعظم است از حسن. به راستی که دخترم فاطمه بهترین اهل زمین در اصالت، کرامت و شرافت است. خیلی روایت قشنگ. این رو ابن شازان نقل کرده. این روایت رو خوب در ذهن داشته باشید تا به یه نکته ای از قرآن اشاره کنم تا معنای روایت یه مقدار روشن‌تر بشه. اینکه پیغمبر اکرم می‌فرماید به اینکه اگر حسن به یک هیئتی دراد، او فاطمه است، بلکه فاطمه از او بالاتره. این روشن بشه. در آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران، یعنی همون آیه مباهله، تعبیر نساءنا که آمده جمعه، اون آیه تطبیق با صدیقه طاهره شده، یعنی آیه شریفه پیام مهمی رو به گوش عالم میرسونه. نساءنا که جمعه، برای فرد به کار برده شده که در فرهنگ قرآن و ادبیات قرآن این روش مکرر هست. خوب دقت کنید، توجه دارید در قرآن کریم در ضمن آیاتی نام 12 زن مقدس به صراحه او بالکنایه مطرح شده. همگی اونها دارای ویژگی های خاصی هستند، یعنی هر کدوم از این بانوان به عنوان یک ویژگی مشخص ازش نام برده شده. این آیات رو در قرآن مراجعه کنید، من فقط اسامی رو میگم تو ذهن شریفتون باشه. نام حوا همسر حضرت آدم به عنوان تائبات، سارا همسر حضرت ابراهیم و مادر حضرت اسحاق که از قائمات از اون نام برده شد، هاجر که همسر حضرت ابراهیم است و مادر حضرت اسماعیل از سائحات، سائحات به معنی زنانی که اهل هجرت بودن، مهاجرت میکردن، رحمه همسر ایوب که صابر بود، یوکاب بود، مادر موسی و هارون که از متوکلات بود، صفورا دختر شعیب و همسر حضرت موسی که با حیا بود، آسیه همسر فرعون که از مؤمنات بود، بلقیس ملکه سبا و همسر حضرت سلیمان که نمونه عقل و درایت و آینده نگری و تیزبینی بود، یا سابات یا همون الیزابت همسر زکریا و مادر حضرت یحیی که از خاشعات بود، حنا همسر عمران و مادر حضرت مریم که از متصدقات بود. اینا در آیات آمده، من دیگه حالا آیاتشون نمیخوام طول میکشه. مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام 34 مرتبه در قرآن نامش برده شد و هر دفعه با یه صفت برده شد و صفات ویژه. و ام المؤمنین خدیجه که همسر رسول خداست، نمونه ایثار است که در قرآن او رو به عنوان یک شخصیت ایثارگر برده شده. و قرآن کریم صدیقه طاهره رو لااقل 35 مرتبه نامش رو برده، یعنی 35 آیه در حق صدیقه طاهره نازل شده. خب حالا ببینید هر کدوم از این بانوانی که نام برده شد ویژگی هایی دارن، مؤمنات، قانتات، صائحات، متصدقات، متوکلات و امثال اینها. سر آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران اینجا مشخص میشه که زهرای اطهر رو رسول خدا اونجا نساءنا نام برد. معلوم میشه که این بانوی گرامی هر کدام فضیلتی از یعنی بانوانی که در قرآن آمده، هر کدوم از اونها فضیلتی از فضائل صدیقه طاهره رو در خودشون جمع کرده بودن و زهرای اطهر مظهر همه خوبی ها و همه اون ویژگی ها به تنهایی در خود اوست که زنان مقدس عالم در طول تاریخ بشر در خودشون جمع کرده بودن. قرآن او رو در زبان رسولش تعبیر به زنان ما کرد، زنان ما اینگونه هستن و کدامن، اون ویژگی هایی که داشتن رو در رسول در صدیقه طاهره خلاصه کرد و همه اونها اشاره کرده. ولادت صدیقه طاهره فرصت مقتنمی است که ارزش های متعالی بانوان از نظر اسلام بازگو بشه. اون چیزی که نظام اسلامی برای پیشرفت همه جانبه بانوان و ارزش گذاری برای زن مسلمان در نظر داشته و اعمال کرده بررسی بشه تا کلام نابجای یاوه‌گویان بیگانه و بیگانه پرست روشن بشه. همه ساله حضرت آقا حفظه الله مطالب نقض و دقیقی راجع به زنان بیان میکنن. امسال هم بیان ایشون رو قطعا ملاحظه کردید، جای طرح دوباره اون مطالب نیست، کاملا مباحث روشن و دقیق بود. اون چیزی که از فرهنگ دینی و الهی ما فهمیده میشه این است که نقش‌های مختلف بانوان رو باید خوب تبیین کرد. زن در خانواده، زن به عنوان همسر، زن به عنوان مادر و امثال اینها. و میبینیم که دریایی از معارف در اینجا گسترده است که اگر به دنیا عرضه بشه بساط خیلی از حرفها برچیده خواهد شد. به نظر ما وقتی زن مسلمان تربیت شده توسط فرهنگ اسلامی مدیریت خانواده رو در دست میگیره، جامعه رو اصلاح میکنه، جامعه رو تربیت میکنه. لذا از نظر اسلام زن باید حضور سیاسی و فعالیت اجتماعی، فعالیت علمی و اقتصادی داشته باشه، اما تحقیر و خدشدار شدن شخصیت زن در اجتماع ممنوعه. همین موضوع رو ببینید که دشمنان ما چگونه دارن روش کار میکنن، که در جامعه این زن هیچ ارزش و اعتباری جز بهره دهی مادی نداشته باشه. با حجاب که فرمان خداست و مهمترین عامل حفظ بانوان و یک نوع مسئولیت اجتماعی است مقابله میکنن، چون میدونن که اگر حجاب برود عفت میرود. نتیجهش این است که مرکز تربیت تخریب میشه. ببینید همین روزها چگونه به این اصل قرآنی میتازن، یعنی حجاب. همه کسانی که کوتاهی میکنن در این امر مسئولن، فرقی نمیکنه. قانون رو باید در این رابطه اجرا بکنن. از هیچ چیز نباید ترسید، از خدا باید ترسید که به شما توان داده، قدرت داده، باید اقدام درست و به موقع داشت. دشمن دشمنه و دشمنی میکنه، نباید مرعوب شد. اون نقطه عزیمت رو در اینجا دیده، باید با این سنگر رو با دقت، با قدرت حفظ کرد، با برنامه و با دقت عمل کرد. برای ضعیف الحجاب ها به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید برنامه های ایجابی و اقناعی داشت، این درست در جاش باید انجام بگیره. اما اون که قانون رو زیر پا میگذاره و کشف حجاب میکنه و در زمین دشمن حرکت میکنه، باید طبق قانون با او عمل کرد. الان در همین کرج فروشگاه های بزرگ و بعضی از مراکز تجاری و بعضی از مجتمع ها، بعضی از داروخانه ها، بیمارستان ها، بعضی از اماکن دیده میشه که هر کس وارد اونجا بشه فکر نمی کنه که در یک کشور اسلامی داره زندگی میکنه. من همینجا جا داره ضمن تشکر از آقای دادستان محترم که چند هفته قبل راجع به گرانی و چند قیمتی در همینجا من تذکری دادم و نکاتی عرض شد، ایشون یک کارگروهی رو تشکیل داد، با قوه وارد شدن و اقداماتی دارن تا مردم از این جهت آسیب نبینن. در سراسر استان گفتیم باید قیمت کالا یکی باشه، این رو عرض کردیم. قیمت‌های مختلف، مسئله قیمت گذاری و کالا و اینها رو ایشون ورود کرد، تشکر میکنیم. حتی بحث مالیات بر ارزش افزوده رو هم ایشون ورود کردن، چون بعضی از فروشگاه‌های بزرگ دیده شد که اینها به اسم همین مالیات بر ارزش افزوده به مردم اجحاف میکنن، دارن به مردم ظلم میکنن، قانونی هم نیست، خلاف قانون اون بخش اضافه‌ای که چند باره میگیرند. اونجا هم وارد شد ایشون و این تخلفات رو داره دنبال میکنه که قدردانی میکنیم. اما راجع به این موضوع خاص عرض میکنم، با توجه به موارد قانونی که در زمینه مراکز متخلفی که قانون رو رعایت نمیکنن وجود داره، بنده هفته گذشته توسط نیروی انتظامی و که عرض کردم به عزیزانمون در نیروی انتظامی که دنبال بکنن نحوه دنبال کردن رو هم به این بزرگواران گفتم و همچنین به دوستانمون در ستاد امر به معروف و نهی از منکر که برن با مدیران این مراکز صحبت بکنن. بالاخره اول باید گفتگو کرد دیگه، تذکرات لازم رو بهشون بدن و بخوان که خودشون رعایت بکنن و الا با قدرت و با صلابت جلوی تخلف و گناه باید در جامعه گرفته بشه. هیچ تعارفی هم نداریم. متاسفانه این دوستان رفتن، گفتن و گوش شنوا نیست. لذا این خواسته مردم است. با تکبیری که میفرستید، که خواهم گفت که چه کار بکنن، هر چه زودتر نسبت به پلم و یا لغو پروانه و هر اقدام قانونی دیگری که بازدارندگی لازم رو داشته باشه، دستگاه قضایی استان و دستگاه انتظامی استان اقدام لازم رو داشته باشن. متاسفانه مراکز تجاری رو کردن مراکز فساد. این همه در روایت گفته میشه الکاسب و حبیب الله، کاسب حبیب خداست، محل کسب او، محل عبادت اوست. قدیم اینطوری بود، طرف وضو میگرفت، یه زیارت‌العاشورا میخوند، یه توجهی میکرد، بعد مغازش رو باز میکرد، کردنش مرکز فسخ و فجور. افتضاح بدی درست شده، بعد بالاخره اینو تکمیلش میکنن یا جلوشو بگیرن. همینه که برکت از زندگی ها میره، شرارت زیاد میشه، خدا قبض میکنه نزولات آسمانیش رو. باید مواظب بود. حضرت آقا در همین چند روزه تأکید کردن که وحدت حفظ بشه، امید آفرینی در جامعه توسعه پیدا بکنه. باید امید در جامعه تزریق کرد. خب اینها باید در مقام عمل صورت بگیره. کسی که گران فروشی میکنه، کسی که حقوق مردم رو ضایع میکنه، کسی که در ادارش کمکاری میکنه، کسی که توجه به خواسته های ارباب رجوع نداره، کسی که تخلف از قانون میکنه، این امید رو در جامعه از بین میبره. این جو وحدتی که باید در جامعه وجود داشته باشه، این ارتباط اجتماعی رو از بین میبره. آقا فرمودن هر کس این کار رو بکنه خیانت کرده. باید قانون فصل الخطاب باشه، همه نسبت به قانون کرنش داشته باشن، هم مغازه‌دار و کاسب و اداری، همه و همه، تا اون روح امید ایجاد بشه. فقط یه بود و یه بخش که نداره، ابعاد مختلفی داره این مسئله. به هر تقدیر این رو میخوایم که به جد دنبال بشه و دنبالم میکنیم، ازشم کوتاه نمیام راجع به این مسئله، چون داره با یه نواختی پیش میره، جلوگیری انشالله خواهد شد. صلواتی بفرستید. رهبر معظم انقلاب و قبل از ایشون حضرت امام دائما از وحدت سخن گفتن. این وحدت آثاری داره. یکی از مهمترین آثار او در دوران انقلاب و سال 57 فرار شاه خائن و مفلوک در 26 دی ماه بود که در نتیجه، یعنی این عملی که انجام گرفت و این فراری که بود، اثر مقاومت و وحدت مردم در مقابل طاغوت و به تعبیر حضرت امام اولین پیروزی بود که محقق شد و مردم غرق در شادی و سرور شدند. 50 سال خودش و پدرش و اطرافیانش تمام منابع ایران رو تاراج کردند، دست بیگانگان رو در تعدی به کشور باز گذاشتند و همه تاریخ و فرهنگ و دانش ایران رو از بین بردن. البته در این نوبت دیگه مردم نگذاشتن که مثل سال 32 که فرار کرده بود و با کودتا دوباره او رو برش گردوندن، برش گردونن. حکومت طاغوت ریشش از کشور کنده شد. نظام جدیدی از حکمرانی به دنیا ارائه شد که مستکبرین رو دیگه خوش نمی آمد. لذا از همون اول شروع به توطئه کردن. خوب به این بخش از عرایض بنده توجه کنید. تا این نظام رو ساقط کنن. 43 سال است هر چه ترفند رو داشتن به کار بردن تا جمهوری اسلامی رو نابود یا تضعیف یا منزویش بکنن و همیشه دچار اشتباه محاسباتی نسبت به عملکرد مردم و هدایت‌های حکیمانه رهبری درباره خودشون شدن و نتوانستن به خواسته هاشون برسن و هر روز در دنیا منفورتر و نقش اونها در منطقه ما کمرنگتر و خودشون به افول و نابودی نزدیکتر شدن و ایران هر روز قدرتمندتر شد. با دستیابی به مؤلفه های اصلی قدرت در قامت یک قدرت بین المللی، ایران الان قیام داره. این سنت الهی است که اگر کسی خدا را ولی خود بداند و طبق دستور خدا حرکت کند، نتیجه خروج از ظلمت است. رسیدن به نور است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیاتو بلدید. همیشه همینطوره. اگر تحت ولایت الهی حرکت بشه، حرکت از تاریکی و جهل به سمت نوره و کمال، یعنی همون هدف خلقت. اما اگر کسی و یا امتی ولایت طاغوت رو پذیرفت و اهل کفر شد، قطعاً حرکت به سمت قهقرا و سقوط خواهد بود و فطرت الهی که نورانیت هست از او گرفته خواهد شد و تاریک و ظلمانی می شود و طاغوت او را به سمت نار و آتش حرکت خواهد داد. دقت در آیت الکرسی را از دست ندید. مطالب بلندی داره. بنای من بر بیان این آیه نیست، ولی اجمالا توجه دارید که وقتی از اهل ایمان سخن گفته میشه، اشاره به ولی است. الله و ولی. اما در مورد اهل کفر اونجا ولی گفته نمیشه، اونجا بیچاره ها دوچار اولیا هن. اولیا هن. یعنی یکی نیست، چند نفرن. البته همگی اون اولیا طاغوت هن. اولیا احمد طاغوت یعنی شیطان. نمیگه طباقیت، میگه طاغوت. یکیه شیطان. طاغوت و استکبار بعد از اینکه دید هرچه تلاش میکنه به ثمر نمی نشینه، به خصوص در همین اختشاشات اخیر که همکاری مردم در از بین بردن فتنه بی نظیر بود، از روی عصبانیت و کینه اقدام کرد به لجن پراکنی و اهانت به ساحت رهبر معظم انقلاب و مرجعیت دینی، کسی که رهبری او را آزادی خواهان جهان پذیرفتند، توسط هفته نامه ای با سابقه ای روشن از توهین و ناسزاگویی به انبیاء الهی و رهبران دینی، اون هم در کجا؟ در کشور فرانسه که خودش رو مهد و نماد به اصطلاح تمدن و آزادی میدونه. من هفته گذشته نکاتی رو عرض کردم. اگر کسی کمی تاریخ فرانسه رو مطالعه کنه به خوبی میفهمه که مدافع حقوق بشر بودنشون دروغ بیش نیست، فقط جمجمه هزاران مسلمان کشته انقلاب الجزایر از مرد و زن و کودک بیگناه که در موزه مردم شناسی فرانسه و پاریس نگهداری میشه برای رسوایی اونها کفایت میکنه. یه موزه دارن، تو اون موزه جمجمه این کسایی که کشتن نگهداری میکنه. همین که میزبانی تروریست های جنایتکاری را که 17,000 نفر از مردم بیگناه ما رو به شهادت رسوندن، این میزبانی رو میکنید، برای منفور شدن شما در نزد ملت ما کافی است. بیشتر از این خودتون رو منفور و مورد خشم ملت ایران قرار ندید. در نوبت قبل اشاره کردم باید جبران کنند. من یک کمی اشاره کنم که چرا اینها هتاکی میکنن و به صورت خورشید خاک میپاشن. کسی که در طول سالهای رهبریش با هوشمندی تمام سیاستها و راهبردهای دشمنان رو یکی پس از دیگری خونسا کرده، ناراحتن. میدانن که تدبیرهای امام خامنه ایست که ایران را تبدیل کرد به کشوری که از دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای برخورداره. اونا به خوبی میدانند سیاست‌های استحاله‌ای اونها و سیاست نفوذ و جنگ نرمی که سالهاست راه انداختن و به طرق مختلف دنبال از بین بردن نظام از درون هستند و همین توطئه بزرگ و پیچیده اخیر رو هم که همه کشورها با همه داشته‌هاشون حمایت کردن، تیزبینی و هوشیاری رهبری و همکاری و در میدان بودن مردم خونسا و از بین برد. اینها هدایت‌های حضرت آقا رو به خوبی می‌بینن. یک سخنرانی در دانشگاه افسری، یک سخنرانی در حسینیه حضرت امام، تمام بافته‌های اونها رو پنبه میکنه، لذا باید دشمنی کنن، تضعیف کنن. نبرد بین اسلام و نظام سلطه در حوزه های مختلف جدی است و این درگیری در حال جریانه. کسی که مقابل سلطه‌گر ایستاده و جبهه رو هدایت میکنه رهبری است. ببینید مقاومت اسلامی در سطح منطقه، چه اونجا که محوریتش با حزب الله لبنانه و چه در اونجا که محور فلسطین است و گروه‌های مثل حماس و جهاد اسلامی در مقابل صهیونیستا قرار گرفتن، به توصیه و ارشاد رهبری عمل میکنن. در مقابل طرح‌های متعدد سلطه‌گرانه نظام سلطه مثل جهانی سازی و امثال اینها، حضرت آقا احیای امت واحده اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید رو مطرح کردن. خب ناراحت میشن. در حقیقت موج بیداری اسلامی که سال 89 از شمال آفریقا شروع شد رو به سمت درست هدایت کرد حضرت آقا. یا همین جریان جنگ روسیه و اوکراین که سال گذشته ایشون در آغاز جنگ این رو فرمودن: اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرزی نمیشناسد و اگر جلوی آنان در اوکراین گرفته نمیشد، مدتی بعد به بهانه کریمه همین جنگ را راه میانداختن. تأکید ایشون این بود که غربی‌ها با روسیه قوی مخالفن و امروز میبینیم تلاش‌هایی که میکنن این است که همین مسئله به وجود بیاد، روسیه قوی نباشه، این ور تقویت میکنن، اون رو کمک میکنن، اون رو سلاح میدن، دیگری رو تضعیف میکنن تا اون رو نگذارن که بالا بیاد. به هر تقدیر رهبری‌های حضرت آقا عمق استراتژی که نظام اسلامی رو گسترده کرده و تقویت کرده، تمام عالم این رو فهمیدند که اسلام منهای رهبری جامع نه هدایتگر جامع است و نه با منافع و سلطه مستکبران تضاد و تقابلی داره. پس تلاش میکنن چنین شخصی رهبری جهان اسلام رو به عهده نداشته باشه. حرکت میکنن، خاک میپاشن، بی احترامی میکنن، اهانت میکنن، اما به فضل الهی خدای تعالی روز به روز بر عزت و اقتدار و نفوذ کلمه این فخر جهان اسلام افزوده. و لذا ضمن توصیه به دولت فرانسه که دست از پادویی صهیونیست‌ها و خوشرخصی برای آمریکایی‌ها بردارد و خود را بیشتر از این کار نکند، عرض می‌کنیم مردم به طور جد از دستگاه دیپلماسی می‌خواهند در این فقره طوری عمل کند که دولت فرانسه اقدام جدی داشته، ضمن جبران اهانت به مرجعیت و مقدسات دینی، فرصت اقدام جدیدی را نداشته باشد. خیلی ممنون. وقت گذشت، من دیگه بیش از این تصحیح ندم. فقط یه نکته پایانی، این که دوستان باز هوا سرد شده و این اگر در سطح شهر مسئله گرمخانه ها کفاف نمیده، هنوز مسلح کرج آمادگی این رو دارد که تعدادی از این عزیزانی که جا ندارن و سر پناه ندارن رو به عهده بگیره و در طول هفته از اینها پذیرایی بکنه در همین فصل سرما، طبق همون کاری که سال گذشته انجام شد و آثار خوبی هم داشت. انشاءالله امسال هم موقعیتش فراهم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشجویان و دانشگاهیان در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولی یا حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع طریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن، اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.